بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیاتی که قرائت شد آیات سوره مبارکه انسان بود که نام دیگر این سوره دهر، از کلمات زیبایی که به صورت جمع در این آیات به کار گرفته شده از جانب پروردگار کلمه ابرار، حتما می دانید که فهم بخش عمده ای از معانی آیات قرآن بدون معلمی که خود پروردگار انتخاب کرده برای تعلیم قرآن میسر نیست. چند بار در قرآن مجید خداوند پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو معلم قرآن معرفی کرده، معنیش روشنه، یعنی شما بدون معلم که تمام مفاهیم آیات و مصادیق آیات رو او میدانه نمیتوانید به درک مفاهیم واقعی و مصادیق واقعی نائل بشید. اینطور نیست که قرآن کریم چون به زبان عربی نازل شده پس هر عربی کل قرآن مجید رو می فهمه، یا هر غیر عربی اگر چند روزی درس ادبیات عرب و لغات عرب رو بخونه قرآن رو میفهمه. ما روایات مهمی داریم که بعضی از دانشمندان عرب، بعضی از فهمیده های عرب به رسول خدا و ائمه طاهرین مراجعه کردند آیه‌ای رو، آیاتی رو و گاهی کلمه‌ای رو به رسول خدا و به ائمه گفتن ما نمی‌فهمیم. یکی از دانشمندان بزرگ عرب که نامش در روایات ما هم اومده، عمر ابن عبید بصری، در سن 90 سالگی از شهر بصره نزدیک ایران که از خرمشهر دیده میشه، بلند میشه میاد مدینه که با ماشین تونرو الان از بصره تا مدینه 17-18 ساعت طول میکشه. این جاده رو 1500 سال پیش با مرکب حیوانی میاد با اون سن بالا، سن 90 سالگی میاد محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام. عربم بود، دانشمندم بود، باسوادم بود. عرض میکنه ابن رسول الله، من از بصره تا اینجا اومدم به خاطر اینکه یک جمله از یکی از آیات سوره نساء رو نمیفهمم. این عرب الان رسم شده هر کسی بیاد وسط میدون و در آیات کتاب خدا اظهار نظر بکنه که این خیانت بزرگی به آیات قرآن و پیغمبر فرموده، این گونه صاحب نظران جایگاهشون قیامت در دوزخ. چون قرآن مجید به افراد نازل نشده که، خدا قرآن مجید رو به استاد دانشگاه یا به یه دانشمند انگلیسی یا دانشمند ایرانی یا دانشمند عرب یا یه جوونی که هنوز دهنش بوی شیر میده نازل نکرده که بگه نظر من اینه. نظر در آیات نظر پروردگار، نظر من اینه یعنی چی؟ مگه تو کی هستی؟ مگه راه برای مردم برای نظر دادن واقعی نسبت به آیات بازه؟ امام فرمودن آیه رو بخون، به دهی هم نشسته بودن. عرض کرد ابن رسول الله، خدا در این آیه می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. خدا در این آیه گناه رو به دو بخش تقسیم کرد. اسم یه بخش رو گذاشته کبائر، اسم یه بخش رو گذاشته سیئات. امام فرمود کجای این آیه رو نمیفهم؟ گفت کلمه کبائرش رو نمیفهمم. کبائر به چه گناهانی گفته میشه؟ گناه زیاد. کدام گناه کبیره است؟ کدام گناه سیئه است؟ چون دو لنگه در آیه است، این تجتن بو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم. ببینید امام صادق چقدر زیبا او رو راهنمایی کردن و او هم چقدر آدم با انصافی بود که سینه سفر نکرده بود که من عالم عرب همه قرآن رو میفهمم، هیچ احتیاجی به پیغمبر و امام صادق نیست، خود خدا فرموده محتاج به معلم، هیچ احتیاجی ندارم به معلم برای فهم قرآن، یه مطلب ضد خداست. خداونده که میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. این حرف خود پروردگار که پیغمبر معلم قرآنه، یعنی قرآنو نمیفهمی، این حرف صافش اینه که شما قرآنو نمیفهمین چون من قرآنو به شما نازل نکردم. میفهمین بدون معلم؟ خب از آیه اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، از این سه وقت، اقم الصلاة لدلوک شمس این یه وقت، این زمان، الی غسق اللیل اینم یه زمان و قرآن الفجر اینم یه زمانه. خب زمان روشن، اما اقم الصلاة، خب چجوری نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، نماز عصر چهار رکعت، نماز مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، در سفر نماز این گونه باید خونده بشه، قصر، ظهر و عصر آهسته باید خونده بشه، ترکیب نماز وضوء تکبیرت الاحرام، حمد، سوره است، رکوع، سجود، تشهد، سلام، اینا کجای این آیه است؟ هیچ کدومش هیچ جای این آیه نیست. من نیاز به معلم ندارم، خودم قرآنو میفهمم، بیاین دور منو بگیرین. این در حقیقت ایستادن در برابر خواست پروردگار، یا میان بین شماها، شماها مغلبتون وارد نیستین، یه سوال انحرافی میکنن، آقا شما شیعه ها که رو مهر سجده میکنید کجای قرآن خدا گفته رو مهر سجده کنید؟ خب رو چی سجده کنید؟ رو هر چی جلوی پیشونیتون، و ممکنه جلو پیشونیمون پهن گاو باشه، سجده کنید؟ مردم هم وارد نیستن جواب اینا رو بدن که خب ازش بپرسیم، بدون اینکه جواب این مهر رو بدیم بگیم که این مکه‌ای که مردم میرن، خب قاعدش اول احرام، بعد 25 چیز بر محرم حرام، بعد تو روز محرم نباید زیر تاق بره، بعد محرم وارد مسجد الحرام که میشه بعد تلبیه گفتن باید 7 دور طواف بکنه، 7 دور سعی صفا و مروه، 2 رکعت نماز طواف. به اونی که میگه کجای قرآن نوشته مور بذاریم، باید بگو کجای قرآن نوشته در حج این کارا رو بکنه. کجای قرآن داره با 2 پارچه محرم بشه؟ هیچ جای قرآن. کجای قرآن داره برای ورود به فضای معنوی احرام باید بگی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک؟ این کجای قرآنه؟ بعد عدد 7 در طواف کجای قرآن؟ بعد اینکه از طرف چپ بدن دور خانه بگرد نه از طرف راست، چون قلب طرف چپه، یعنی قلبو بده به خدا تو طواف. این کجای قرآنه؟ و بعد حد مطاف کجای قرآن؟ چرا در اعمال حج میگه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا؟ در مقام ابراهیم نماز بخونن، اما نمیگه 2 رکعت، نمیگه 6 رکعت، نمیگه 11 رکعت، نمیگه بعد طواف، نمیگه قبل از سعی صفا و مروه. مر چی تو قرآن قبول دارم، یعنی 2/3 دین هیچ، 1/3 که قرآنه قبول دارم. خاله میخوای دیندار باشی، یکی از مسائل دین عبادت خداست. خب این عبادت ها کجای قرآنه؟ اینا در حقیقت بیدینانی هستن که زیر پوشش کلمه قرآن خودشونو پنهان میکنن برای بیدین کردن افرادی که بلد نیستن جواب بدن. او میگه راست میگه، کجای قرآن داره مهر بذارید سجده کنید؟ تمام امرو به من مهر نمیذار. یواش یواش چند ما نماز باطل میخونه، بعد یه روز دیگه میاد یه جور دیگه شلش میکنه، بی نمازش میکنه. اینا قرآن رو اسلحه برای بیدین کردن مردم قرار دادن. این دانشمند 90 ساله گفت خب بخون اون آیهی که نمیفهم. خون کجاشو نمیفهمی؟ گفت کبائرش. چون من کلمه کبائر رو بفهمم صیاد برام روشن میشه. معلم قرآن که تعیین خداست، ماها رو که خدا تعیین نکرده به عنوان معلم قرآن. به کدوممون حکم داده که تو معلم قرآن؟ مراجع بزرگ تقلید هم معلم قرآن نیستن، اونا هم قرآن رو بدون پیغمبر نمی فهمن، اونا هم قرآن رو بدون ائمه نمی فهمن. اصلا شما برو پیش مراجع تقلید بگو آقا بدون مراجعه به پیغمبر، بدون مراجعه به امام معصوم، این آیه رو برای من توضیح بده. اسارق و اسارقتو فقط او ایدیهما، مردی که دزدی کرده، زنی که دزدی کرده دستشو قطع کن. شما بپرس هر دزد مردی و هر دزد زنی باید دستش قطع بشه؟ میگه نمیدونم. کدام مردی که دزدی کرده باید دست، هر دزدی دستش باید قطع بشه؟ میگه نمیدونم. خب اینو که نمیدونم، مراد از قطع دست اینه که بیخ کتف دست رو قطع کنین، یا از وسط قطع کنین، یا از مچ قطع کنین، یا نصف کف دست رو قطع کنین. میگه نمیدونم چون نیست تو قرآن. ما وقتی که علمای اهل تسنن سر یه دوز گیر میکنن، یه عده میگن از کت باید قطع کرد، یه عده میگن از آرنج باید قطع کرد، یه عده میگن از مچ باید، یه عده میگن از نصف کف، میگن خب این مسئله رو از پسر حضرت رضا هم بپرسیم. امام جواد اون وقت 9 سالش، گفتن آقا در این آیه که خدا میگه دست دوز رو قطع کنه نه کجا باید قطع کرد؟ فرمود اول برید سراغ یه آیه دیگه، با اون آیه میتونیم بفهمیم از کجا باید قطع کرد. و اون آیه اینه: ان المساجد لله، مواضع سجود مال پروردگاره، حق بردنشو ندارید. دو تا زانو، دو تا نوک انگشت پا، دست. فرمود وقتی که کل دست، کف، ید، نه اصابع، ید یعنی همین کف، اصابع یعنی انگشت، مرافق یعنی وسط دست. امام فرمود کف دست مال سجده بر خداست، پس انگشت دوز رو باید قطع کنید، اونی که مال خداست باید بمونه. این امام. امام صادق فرمودن کبائر در این آیه این گناهانه، همین یک کلمه فقط امام معنی کردن کبائر رو. فرمودن از اول قرآن تا آخر قرآن هر گناهی رو که خدا اسم برده و وعده قطعی جهنم رو به اون گناهکار نسبت به اون گناه داده، این کبائره. بعد حضرت نزدیک 20 آیه رو خودشون خوندن، آیه ربا رو خوندن، خدا به رباخور وعده عذاب داد، آیه زنا رو خوندن، خدا به زناکار وعده عذاب داده، آیه تعرب بعد الهجره رو کسی که مسلمانه برای 2 روز شکم و شهوت که الان خیلی این کارو میکنن، پناهنده به انگلیس میشه، پناهنده به آمریکا میشه، پناهنده به فرانسه میشه، خدا این پناهنده رو وعده عذاب دوزخ داد. آق والدین رو وعده عذاب دوزخ داده. البته همه اینا توبه داره، اما خیلی ها توبه نمی کنن. فرمود این گناهان کبیره، هر گناهی که در قرآن آمده وعده عذاب داده نشده سعیه هست. این پیره مرد 90 ساله برگش گفت الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه علمشو و پیامهای الهیشو در چه افرادی قرار بده. من 90 ساله این آیه رو به این آسونی حالیم نبود، و این نایمده بودم مدینه بازم حالیم نمیشه. امام صادق به ابو حنیفه، ابو حنیفه رو پیره مردو زیاد اسمشو شنیدن، منبری های قدیم ما رو منبر ابو حنیفه رو مسخره میکردن برای خندیدن مردم، اما ابو حنیفه یه مرد باسوادی بود، یه آدم دانشمندی بود، یه آدم درس خوندهی بود. حالا خاکی زده کاری به اون ندارم، نباید میرفت جاده خاکی میزد و یه راهی در برابر فرهنگ اهل بید وا میکرد، حالا وا کرد، ولی آدم باسوادی بود. این یه روز اومد خدمت امام شیشون. حضرت فرمودن شنیدم کلاس قرآن با کردی بود. بله. فرمود قرائت قرآن یاد مردم میدی؟ گفت نه، معنی قرآن یاد مردم میدم. حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن در سوره آل عمران خدا میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. این و من دخله کان آمنا یعنی چی؟ گفت یبن رسول الله، این که خیلی ساده است. خب واو عاطفه است، من موصول، دخله فعل ماضیه، ضمیرش به من برمیگرده، کانم از افعال ناقص است، آمنام که خب آمنه دیگه، اسم فاعل، معنیش این میشه. و کسی که وارد مقام ابراهیم بشه ضمیر به مقام برمیگرده، کان آمنا، از هر بلایی در این عالم مسئوله. این معنی آیه. امام فرمودن چند وقت پیش عبدالملک مروان لشگری رو فرستاد مکه، با عبدالله ابن زبیر به سختی درگیر شدن. عبدالله ابن زبیر با یارانش اومدن تو مسجد الحرام، تمام درا رو بستن و اومدن کنار مقام ابراهیم سنگر گرفتن. دشمن درا رو نتونست واکنه. حجاج ابن یوسف گفتش که اطراف مسجد الحرام منجنیق کار بذارید. منجنیق کار گذاشتن، گفت داخل مسجد رو سنگ باران کنید. سنگای 30 کیلویی، 20 کیلویی، 25 کیلویی، اینقدر با منجنیق سنگ ریختن که کنار مقام ابراهیم عبدالله زبیر با چند تا از یارانش تیکه تیکه شدن و جنازه شون هم افتاد کنار مقام ابراهیم. گفت این چه امنیتی؟ تو میگی و من دخله کان آمنا، معنیش اینه هر کی بیاد مقام ابراهیم از هر بلایی در امانه. عبدالله ابن زبیر که در امان نمون، کشتم شد. خدا چی میگه؟ اینا که در امان نموند. گفت من نمیدونم. فرمود فقط غلط کردی، قرآن درس میده. این نمیدونی؟ اون نمیدونی؟ باید شاگرد بشی. تو میگی من معلم قرآنم، تو این آیه رو نمیفهمی. چطور میگی من معلم قرآنم؟ یک کسی رو من دیدم، شنیدم تهرون کلاسی و سخنرانی و برای مردم قرآن میگه و معنی میکنه و یه رو توی یه جلسه‌ای که چند تا نشسته بودن گفتم استاد من در یه جمله قرآن گیرم. گفت بفرمین شما خودتون عالم. میگم خب من که همه علمو ندارم که. گفتم این جمله رو بر من توضیح بدیم. فس یکفی کهم الله. گفتم این فسر فس یکفی چه فائیه؟ سین چه سینیه؟ یکفی چه فعلیه؟ کم چه ضمیریه؟ فاعل، مفعول؟ الله در آیه چه جایگاهی از نظر ادبی داره؟ گفتم استاد هیچیشو نمیخوام، فقط این فی سر فسیک فی که همولا رو بگو، این فا از نظر ادبیات عرب چه فاییه؟ گو نمیدونم، من بچه رو در قرآن فضولی میکن. توی در و پنجره سازی احمق بیشعور، وارد قرآن برای چی شدی؟ چرا مردم رو گمراه میکن؟ تو یه فعر حالید نیست داره یه آیه قرآن مای به تو نازل شده که میری میشینی رو صندلی سینه سفر میکنی تفسیر قرآن میگی. خود کلمه الله بهش گفتم اصلا چه واژه‌ایه، اصلا الله یعنی چی؟ گفت این که دیگه روشن آقا، یعنی خدا. گفتم خدا به هیچ عنوان معنی الله نیستش، خدای لفظی ایرانی ها ساختن و تازه کلمه درستی هم نیست. خدا یعنی خدا، یعنی نبوده یا خودش به کلش زد بیاد، و همین معنی الله. واژه خدا معنی الله نیست. گفت الله یعنی چی؟ گفتم مستجمع ذات، مستجمع جمیع صفات کمالیه، این معنی الله. گفتم حالا معنی کن ذات چیه، مستجمع چیه، صفات کمالیه کدام صفاته؟ چون ما صفات خدا رو داریم، جمالیه، جلالیه، کمالیه، و هیچیشو بلد نبود. اما ادعا میکرد من معلم قرآنم، من قرآن رو از آخونده بهتر میفهمم، اینم بهتر فهمیدم. یه فیر رو بلد نبود، خدا آخونده قرآن رو نمیفهمم که آدم بگه من از آخونده بهتر میفهمم. اون رئیس کل مراجع شیعه هم از زمان قیمت صغرا تا حالا قرآن رو نمیفهمیده، همه با کمک معلم رفتن سراغ قرآن. خب این مقدمه رو که شنیدید، یک کلمه در این آیاتیه که این برادر عزیزمون قرائت کرد، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. منظور از این ابرار در آیه کیانند؟ حالا شما بلند شو برو قم پیش 20,000 آخوندی که قمن خیلی هاشونم باسوادن و دکترا دارن، بگو آقا ابرار کیانن؟ نمیدونن. خب کیانن واقعا؟ علمای بزرگ اهل تسنن که من نزدیک به شاید 1,000 کتاب درجه یکشونو در اختیار دارم، خودشونم قبول دارن و روی این کتابا حرف ندارن هیچ. من میشه با اینا بحث کردم، با کتابای خودشون زمینگیرشون کردم. یه جلسه بود، یه 200 آخوند سنی شرکت داشتن، منو دعوت کرده بودن سخنرانی بکنم. من کتابای خودشون یه بحث بسیار قوی کردم، اومدم پایین. اون استادشون به من گفتن شما آخوندهای شیعه از کل ما آخوندهای سنی سوادتون بیشتره. گفتم چطور؟ گفتم بعضی این کتابا که تو اسم بردی خود ما تالا نشنیدیم، این کتابای خودشونم بلد نیستن. کتب بسیار مهم اهل سنت، تفسیر و حدیث و کتاب‌های مهم شیعه، تفسیر و حدیث هر دو، یعنی چند هزار نفر اون طرفیا و این طرفیا، البته با تکیه به پیغمبر و ائمه، نوشتن منظور از ابرار در این آیات پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام مجتبا و سید الشهدا است. حالا تا بقیه آیات و لطائف آیات و دقایق آیات، که این جامی که خدا میگه چه جامی؟ شربتی که در این جام مخلوط با یه ماده بسیار خوشبوییه که در این عالم اون ماده نیستش. اون چه ماده‌ایه؟ این چشمه‌ای که خدا میگه هر وقت اراده خودشون تعلق بگیره جاریش میکنن، اون کدام چشمه است؟ اینا خودش هر کدام یه دنیا حرف داره. پنج نفر اینا در رأس ابرار عالمن و مصداق اتم و اکمل ابرار. خب ایام ماه صفره، ابرار اینا، ببینید خدا چه تعریفی از اینا تو این آیات داره و چه اوصافی براشون بیان میکنه. رأس ابرار پیغمبر. 28 صفر نزدیک 2 بعد از ظهر پیغمبر دیگه نفساشون به شماره افتاده بود، داشت تموم میشد. همه میگن، میگن سینه محتضر رو سبک کنید. تو ایران هم اینجور یکی که داره جون میده میدونن پتو رو بر میدارن، شمد رو بر میدارن، دگمه‌هاش رو وا میکنن. تو اون حال یه مرتبه پیغمبر چشمش رو باز کرد که باید سینهش سبک باشه. صدا زد علی جان، حسین رو بردار و سینه من بخوام. ابی عبدالله اون وقت 7 سالش بود. امیر المؤمنین حکم پیغمبر دوید و حسین رو بلند کرد و برد رو سینه پیغمبر. فاطمه زهرا داره نگاه میکنه، امام حسن داره نگاه میکنه، امیر المؤمنین داره نگاه میکنه، زینب 6 سالش بود، اونم داره نگاه میکنه که دیدم پیغمبر دست انداخت گردن ابی عبدالله، داره صورتشو میبوسه، پیشانیشو میبوسه، لب و دندانشو میبوسه، زار زار گریه میکنه و ناله میزنه، ندبه میکنه، مالی و یزید، خدایا من با یزید چیکار کردم؟ گریه میکرد تا از دنیا رفت. زینب کبرا تو 6 سالگی این جریانو دید. بعد 51 سال بعد زینب کبرا اومد میان میدان کربلا، دید اونی که رو سینه پیغمبر میخوابوندنش حالا با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاده. اون منظره رو دیده بود که یه مرتبه برگشت به طرف مدینه، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین و کمرملون به دما، مقطع الاعضا، مصلوب الامامت و الردا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا و شو مرزانا و اجعل عاقبت امرنا خیر.